أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه مائده رو مطرح میکنیم. آیه این که تلاوت شد آیه شماره 87 در ادامه مباحث نوبت قبل است. در این آیه شریف خطابی است با آغاز بسیار روشن: یا ایها الذین آمنوا. خداوند سبحان در قرآن در موارد مختلفی خطاب رو به عنوان مؤمنان آغاز می کند. گاه هدف از این که اهل ایمان مخاطب وحی قرار می گیرند این نکته است که بار مسئولیت این جماعت از دیگران بیشتر است، یعنی حس مسئولیت رو در مخاطبان این عنوان قرآن تقویت می کند. گاه به نوعی جنبه تحبیب و نزدیک کردن دل در اون دیده می شود و تقویت خاطر، مانند این که یه پدر مهربانی گاه سخنی رو می خواهد به نور دیده خود بازگو کند: فرزندم چنین و چنان کن. گاه این فرزندم حاکی از اون عواطف رقیق پدران است، گاه اون انتصاب و رابطه پدر و فرزند موجب میشه که اون حس مسئولیت فرزندی رو میخواد در این نور دیده خودش تقویت کند. خداوند هم در قرآن این چنین عمل میکند با توجه به این مثالگاه. میخواهد اون دلهای عهد ایمان رو به خودش نزدیک کند، کسانی که شما این گره ایمانی و پیوند رو با خداوند دارید. شما با دیگران متفاوتید. یا ایها الذین آمنوا. لا تحرموا، تحریم نکنید پاکیزه هایی که خداوند بر شما حلال کرده است. کلمه تحریم استحضار دارید از ریشه همون حرام و حرمت گرفته میشه به معنای ممنوعیت. تحریم یعنی منع کردن، مانع ایجاد شدن و مانع ایجاد کردن. طیبات هم هر اون چیزی است که نفس از اون طیب و لذت میبرد، قذارت و ناپسندی برای انسان ندارد. یه اموری است که اینها خبث ذاتی دارند، یعنی خبیثند، اصلا به طور کلی انسان طبعا تمایل به اونها ندارد. طیب و طیب چیزهایی است که نفس انسانها اولا میپذیرد، اینها رو پذیرای آن است. تحریم نکنید اون طیباتی را که احل الله. اهل هم باز ضد نقطه مقابل حرمت است، یعنی اونچه رو خداوند حلال کرده است، آزاد کرده است، برای شما گشوده است، من این نیست، میتوانید استفاده کن. ولا تعتدو، و تعدی و تجاوز هم از حدود تعیین شده الهی نکنید. ان الله لا يحب المعتدین. خداوند اونها که گذار میکنند از حد و حدود خیش دوست نمیدارد. این یه مرور ساده‌ای به کل آیه. این آیه شریف ضابطه بسیار مهمی رو در دینداری و شریعت به متدینان و مؤمنان تعلیم می‌کند. اون نکته این است که قاعده امر در دین جز این نیست که عرض می‌کنم که مشرع، محلل، محرم جز خداوند سبحان هیچ کس نیست در شریعت. نه رسول است، نه امام است، نه دیگری. هیچ کس حق تحلیل و تحریم در دین و دیانت ندارد. حلال و حرام رو خداوند مشخص می کند. انبیاء الهی بیان میکنند محدوده های حلال و حرام را از سوی خداوند، خودشون تعیین حلال و حرام نمیکنند، بلکه اون چه خدا به اینها تکلیف کرده است به مردمان بازگو میکنند. و علت هم روشنه، چون اون چه با وجود انسان تناسب و سازگاری دارد یا ندارد، کسی باید این رو بازگو کند که آفریدگار این انسان است. خلقت این موجود در دست اوست، میداند خود با اون حکمت که چه ماده این، چه نیازی، چه پدیده در خور این موجود است و چه چیزی تناسب با اون نداره. بنابراین حلال و حرام یا همون تحریم یا تحلیل و تشریع بفرمایید به طور کلی، قانون گذاری، محدودیت ایجاد کردن یا منع رو برداشتن در قالب دین، این از آن خداوند سبحان است و بس. ان الحکم الا لله، این از آن حق است. با توجه به این نکته، گاه متدینان و مؤمنان ممکن است در این برخورده بین حلال و حرام الهی و در این چهارچوب دین و شریعت که قرار میگیرند، بالاخره به نوعی دستخوش یه افراط و تفریط هایی باشند. این یه هشداری است که بارها خدای سبحان به انواع مختلف و زبانهای متفاوت این رو در قرآن مطرح میکنه. گاه لازمه به خود پیامبر خطاب شود، گاه ممکنه مستقیم به مؤمنین گفته بشه، و این یه هشداری است. اگر در اون مسیر دقیق قرار گرفتن و اون اعتدال در حرکت دینی خودش را متدینین رعایت کردن، کامیابند، به هدف دین میرسند. اما اگر از این مسیر فارغ و غافل شدند، کاستند یا افسودند، مسلم به اهداف وضع شده دین دست نخواهند یافت. خب مشاهده میکنیم که گاه در این صحنه های این چنینی در حیات خود پیامبر این احساس خطرها میشد. این آیه شریفه رو خیلی از بزرگان با همین شأن نزولی که الان عرض میکنم مطرح کردن در کتب روایی تاریخی حدیثی، این هست که خب گاهی اون حال خوش معنوی محفل پیامبر گل میانداخت و مؤمنین توجه بیشتری و حضور قلب فزونتری داشتن. گاهی موضوعاتی رو که نبی مکرم مطرح میکردن تکان دهنده بود، یعنی موضوعات انذار، موضوعاتی که اون حال و هوای قیامت رو میگفت، اون که نجل مخففون، اهل نجاتون کسانی هستند که سبکبالند در این عالم، اونها که سنگینتر هستند حساب اونها مسلم بیشتر خواهد بود. هنگامی که نوع این مطالب رو در مورد قیامت پیامبر میفرمودند، اون که فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، این حساب در حلال الهی، اون دقت و ظرافت در مثقال ذره، از زبان پیامبر سنگ رو آب میکرد واقعا وقتی این مطالب گفته میشد، چه برسد به دلهای آماده مانند سلمان و ابیذر و مقداد و عمار و در صدر اونها امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. در یکی از این سخنرانی های داغ این چنینی پیامبر که در این حال و هوا سخن میگفتند، این اصحاب سرها رو بر زانو گرفتند و یه نگاه ویژه‌ای به اینها دست داد، به هم می‌نگریستند و از محفل پیامبر برخواستند، با خودشون یه عهدهایی بستند. یکی گفت من دیگر شبها رو نخواهم خوابید، خوابی که به غفلت عمر من رو می‌گذراند، پس من سعی می‌کنم که این شبها رو، این خواب رو بر خودم قسم یاد می‌کنم که من بعد فرض کنید مثلا شب یک ساعت بخوابم، بیش از این نخوابم و دیگه خواب شب بر من حرام است. اون دیگری گفت من با توجه به این مطالبی که پیامبر فرمودند دریغم می آید که از معاشرت جنسی استفاده کنم، دیگه چنین نخواهم کرد و رابطه بین خود و همسرم ایجاد نمی کنم. اون دیگری گفت من نمی توانم پاسخ بدم که این نعمتهای الهی رو این چنین بخورم و استفاده کنم و شکر این نعمتها رو نتونم به جا بیارم، پس همان که استفاده نکنم و بهره برداری نکنم و نان این چنینی، خورش اون چنانی بر خودم حرام میکنم. تک تک اینها بعضی از این خواص یاران پیامبر یه چنین مطالبی رو گفتن و سوگند بر این مسائل خوردند، قسم یاد کردند که دیگه ما چنین نمی کنیم و اون چنان نمی کنیم. سخن به پیامبر رسید. نبی مکرم خب حالات این یارانشون رو از یه سو می ستایند، این برخواسته از این صفای نفس اینها و سلامت وجودی اینهاست، اما مصالح دین فراتر از این است. ممکن است چنین تفکراتی پایان اون یه خط فکری خاصی باشه. ممکنه پایان چنین تفکراتی به اونجا کشد که و رهبانیتن ابتدعوها، سر از دامن رهبانیت و رهبانیت مسیحی درآورد. ممکنه به کلیسا و دیر و قار و امثال اون بکشد و این بستر فکری اسلام نیست. اسلام چنین تربیتی ندارد. آیین اسلام آیینی است در بطن جامعه می جوشد و انسان می سازد، نه در انزوا و کنج. لذا نمی توان بدین شیوه زندگی کرد. اسلام آیینی رو جاری کرده است که بتوان در دل حیات مادی حیات معنوی رو جست و یافت و پیدا کرد. بدین شیوه باید باشد. پیغمبر مکرم یارانشون رو جمع کردند، بر فراز منبر رفتند، آیه بر نبی مکرم نازل شد، قرائت کردند برای یارانشون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. کسانی که ایمان آوردید، شما حرام نکنید بر خودتون اون چیزهایی را که خدا بر شما حرام نکرده است و مباح و حلال و آزاد کرده است. خب این یه اقدام یه رهبر فرزانه است که ولو ممکنه این احساس پاک این مؤمنین بسیار شایسته، قابل ستایش و اینها، خب بالاخره کجا کفاف کند، باده‌ها به مستی ماست، میخوان یه صفای بیشتری، لذت فزونتری، اما این خطر دین رو تهدید میکنه که مباد باب تشریع باز بشه، یعنی این بهانه‌ای باشد در آیندگان در انسان‌های بعدی و اینها به نوعی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اختیاری این چنینی به دین تحمیل کنند که دیگه اونجا حضور پیامبر نباشد، دیگران نباشد و این به نوعی خدای ناکرده سر از بدعت در آورد. لذا حکم اومد به یه شیوه زیبایی که الان عرض میکنم. خب این منطق به طور کلی در اسلام وجود دارد. یه وقتی عرض میکردم این حدیث رو از زبان خود خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. خداوند همون طور که دوست می‌دارد مردم عزائم اون رو جدی بشمارند، دوست می‌دارد رخصت‌هایی هم که عنایت شده است محترم بدارند. یعنی چه؟ یعنی اون چیزهایی که قطعاً عزیمه، امور قطعی است. در قرآن شما چهار سوره دارید که به اینها میگید سور عزائم، یعنی اینها سوره هایی است که سجده قطعی تلاوت دارد، سجده واجب. در قبال اون 11 سوره دیگری که سجده مستحب دارد. خداوند دوست می‌دارد اون کارهای عظیم قطعاً حرام است، حرام است باید رعایت بشه. در کنار اون دوست می‌دارد اگر رخصتی رو، امری رو مباح تعیین کرده است برای مردم، مردم از اون مباحات دینی بهره ببرند، استفاده کنند. روشن هم هست. یه اصطلاحی رو میگفتن وقتی، ولو این جعلی این اصطلاح، اصطلاح قرار دادیه، نه اصطلاح حکیمانه یا زربان، مثلا عرب نیست، میگفتن من عطلت تحصیل فقط حسنت تعطیل، من حسنت تعطیل فقط عطلت تحصیل. این دو در بین طلبه ها میگفتن. کسی که ایام تعطیل رو میخواد درس بخوند، ایام تحصیل رو تعطیل میکند. واقعا هم همینطور میشه، یعنی عملا به همین جا کشیده میشه. کسی که نسبت به حلال الهی محدودیت ایجاد کند، بعد به تدریج میدانید این منتهی به اون میشود که حرمت الهی کمرنگ میشه براش عملا. یه امر روانیست این، یعنی این محدودیت ها کار رو به اونجا میکشد که گاه طاقت ندارد و موجب میشه از این محدودیت به در میاد. در این آیه شریف فرمود تحریم نکنید اون طیباتی را که خداوند برای شما حلال کرده است. سلمان ابی ذر، بدانید، پیامبر بر فراز منبر گفت بدانید من این مقدار از شب رو بیدارم، نه بیشتر. قم اللیل الا قلیلا نصفه. ادامه آیه شریف سوره مبارکه مزمل. من این مقدار از شب رو میخوابم، تمام شب رو من قائم اللیل نیستم. من مباشرت با همسران خیش دارم، من استفاده از نعمتهای الهی میکنم. هیچ کدام از اینها رو خدا بر من حرام نکرده است، من هم بر خودم حرام نمیکنم و چنین اختیار رو خدا به من نداده است. این یه طرف قضیه. اما ولا تعتدو، شما نبیایید از این طرف، نه از این سوی بام بیفتید، نه از اون طرف بام بیفتید. همون حدودی را که خدای سبحان و خطوط قرمزی را هم که حضرت باری تعالی تعیین کرده است اونها رو پاس بدارید کفایت میکند برای شما. تعدی نکنید، نگذارید از مرزهای تعریف شده و تهدید شده ی الهی. خب این دو مطلب رو که کنار هم بگذارید، حلال خدا را بر خودتون حرام مکنید، حرام خدا را هم حلال نکنید، میشه چی؟ میشه اعتدال. اون اعتدال رو در دینداری خودتون رعایت کنید و اون قانون تشریع اون با خداوند است، رعایت اون با شماست. همین حدود الهی رو پاس بدارید، دیگه شما نه دایه از مادر مهربانتر باشید و نه اینکه کاسه داغتر از آش. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. خداوند نه مفلت رو دوست دارد نه مفرط رو، خداوند نه مسرف رو دوست دارد نه اون کسی که اقتار میکند، هیچ کدام. اون اعتدال است که جان و روح این شریعت است و باید طبق اون هم عمل کرد. و کلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا، و بخورید، استفاده کنید، بهره ببرید. مما رزقكم الله، از اون چه خداوند به شما روزی کرده است، حلالا طیبا، اون حلال طیبی که خداوند در اختیارتون قرار داده است، دلیلی در محدودیت و عدم استفاده از اون ندارید. خب این نکته گاهی اشاره شده است در مباحثی مکتب فکری شد در این حالی که این هشدارها و این جدیتها داده شد، اما بعض از تفکرات صوفیانه میدانید این ذهنیت رو دارند، یعنی در بستر تمدن اسلامی هم رشد کردن جماعتی که اینها گمان میکردن که اگر انسان از نعمتهای خداوند در دنیا ولو حلال اون رو هم استفاده کند از سهمیه قیامت اون کم میشه. یعنی اینها فکرشون این بود که به گروهی در قیامت گفته میشود از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما چیزهای طیبی که خداوند میخواست در قیامت بهتون بده در دنیا مصرف کردید، چون در دنیا مصرف کردید دیگه در قیامت سهمیه ندارید. این تفکر جمعی است، یعنی بالاخره در میان صوفیان عده‌ای با همین فکر بودند از اصحاب تصوف، و این نمی‌سازد با آیات شریفه قرآن و چنین چیزی روا نیست. و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا و اتقوا الله الذی انتم به مؤمنون. و حدود الهی رو پاس بدارید و تقوا داشته باشید، اون تقوای اون خدایی که شما به اون ایمان دارید. یه دو نکته ظریف تو این تذکر به تقوا دیده میشه، یکی این که مشخص میشه از مهمترین ارکان تقوا اعتدال است. اعدلو هو اقرب للتقوا. اینجا که کسی بین تحریم و بین تعدی اون اعتدال رو میگیرد میشد و اتقوا الله. اعتدال از مهمترین فصول مقوم و پایه‌های اصلی تقواست در زندگی. تقوا بدون اعتدال نمی‌شود، افراد و تفرید با تقوا جمع نمی‌شه، این کاملا از آیه استفاده می‌شود. و همچنین و اتقوا الله الذی انتم به مؤمنون. تقوا لازمه ایمان واقعی است. اگر کسی به خداوند سبحان انتم به مؤمنون جنبه تعریضی داره، یعنی اون خدایی که شما به اون ایمان دارید چگونه ممکن است تقوای اون رو رعایت نکنید؟ چگونه ممکن است حدود اون در نظرتون نباشد؟ نظر شخصی در بین بیاید احیانا. و اتقوا الله الذی انتم به مؤمنون. سوم این که کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا کاملا با تقوا جمع میشه. در کنار استفاده از نعمتهای پاکیزه الهی خداوند تقوا رو تجویز میکند. هیچ منافاتی با تقوا نداره که انسان از مرزهای پاکیزه خداوندی آنگونه که ذات باری تعالی میپسندد استفاده کنه و از نعمتهای اون بهره ببرد و شکر اون رو به جا بیاورد. خب با توجه به این که یاران پیامبر هنگامی که این بحث مطرح شد اینها سوگند یاد کردن، اینها قسم خورده بودن که ما دیگر شب اینطور نمیخوابیم، این نان نمیخوریم، این خورش نمیخوریم، و امثال این، اینها با قسم یه محدودیت هایی برای خودشون ساخته بودن. بهانه خوبی است که این نکته هم در ذیل همین بحث و در دامن این سخن گنجانده بشه. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. شما قسم خوردید که چنین و چنان نکنید. بدانید که این یمین و سوگند، کلمه یمین جمع آن ایمان به معنای قسم به کار برده می شود. به هر تقدیر انسان ها در طول زندگی نمی توانند مؤکد صحبت نکنند، یعنی همیشه انسان نمی تونه بدون تأکیدی طبیعی و عادی صحبت کنه. در علم معانی و بیان به مقتضای حال سخن گفتن این بحث رو مطرح میکنن. گاه مخاطب شما یه انسان خالی و ذهنه، هیچ نه تردیدی نه تشکیکی نه پیشداوری. دیگه با چنین انسانی وقتی شما میخواید مطلبی رو بگید، این عاقلانه نیست که شما از اول شروع کنید با شدت و حدت و غلظت که به 124,000 نبی که این چنین است اون چنان است، این مات میماند که شما چی میگویید. انسانی که مخاطب عادی شماست با اون به سوگند و قسم و مؤکد صحبت کردن عاقلانه و حکیمانه نیست. اما گاه شما با یک کسی صحبت میکنید که تشکیک و تردیدی است در بین. اینجا جایی است که میتوانید از اسباب مختلفه بیانی استفاده کنید و کلامتون رو محکم کنید. اینجا جایی است که عرف جامعه بشری به سوگند و قسم متوسل میشده از قبل از شریعت. خود انسان ها با قسم سخنشون رو محکم میکردن. منتها سوگندها گاه سوگندهای عادی عرفی است، گاه شرعی دینی است. یعنی گاه میگفتن به جان عزیزم، نمیدانم به خاک پدرم قسم، همین چیزهایی که در عرف عامیانه خود ما هم وجود داره. در اینها اسلام بحثی نداره، یعنی اینکه کسی بگوید نمیدانم به جان مادرم قسم یا به پدرم قسم. این سوگندها و قسمها اینها نه احترامی دارد، نه ارزشی دارد، نه بار حقوقی داره. هیچ بار حقوقی هم نداره، هیچ چیزی هم ثابت نمی کند. اینها یه مسائل عرفی است که در دامن شریعت هم نیست. اما بحث اینجاست، اگر کسی بخواهد برای اثبات یه حرفی و تأکید کلامی از دین مایه بگذارد و هزینه بکنه، اینجا با طبق قاعده خودش باشه. اگر بخواهد سخنش رو به پشتوانه دین مؤکد کنه و قسم یاد کنه، کاملا باید روشن باشد که ضوابط و آداب سوگند و قسم هم دیده بشه. هرچند در مجموع وقتی نگاه میکنیم خیلی در اسلام رغبت به سوگند یاد کردن دیده نمیشه. در کل سوگ داده نمیشد مردم که با مقدسات سخنانشون رو محکم کنن. اما بالاخره اگر حاجتی است، نیازی است، منهای مسائل حقوقی و محکمه و سوگند اثبات حق از اون بگذریم، اگر بناس انسان قسمی و سوگندی رو یاد کند و بالاخره یه تعهدی رو برای خودش ایجاد کنه، اینجا چهارچوب بود کاملا رعایت باشه و احکام ویژه اون جعل شده، قرار داده شده که این آیه شریفه هم به قسمت‌هایی از اون الان اشاره می‌شود که خواهم گفت. ما وقتی که بناس در مقام قسم یه چیزی رو یاد کنیم، اولا تعبیر یمین همینجا ایمان و یمین از ماده همین یمین دست راست میاد و علت این که قسم رو یمین میگویند به همین دلیل عرفی است که از دیرباز وقتی قسم میخوردن نوعا در عرف جامعه بشری یا دست راست رو حرکت میدادن یا بالا می گرفتن. الان هم در محاکم و دادگاه ها می بینید در خیلی از نقاط دنیا وقتی می خوان یه شاهدی رو قسم بدن، دست رو بالا میارد، نگاه می دارد، اونگاه به یه مقدساتی که دارد، اگر کتاب مقدسی داره دستش می گیرد یا هر چیزیست، و اونگاه قسم یاد می کنه. خود این دست راست علامت قسم بوده در گذشته، علامت سوگند بوده است. در ایران باستان هم همین بوده است، ایرانی ها این سنت رو داشتن. در کلام عرب هم به قسم یمین میگویند با همین تناسبی که وجود داره، جمعش میشه ایمان. خب اگر بخواهد کسی قسم یاد کند، دو سه نکته خیلی مهمه در اینجا. یک این که محتوای اون موضوعی که با یمین و قسم میخواهد محکم و مؤکد باشه نباید یه موضوعی باشه که مشروع نباشه. اگر انسان سوگند یاد میکند و با این پشتوانه قسم حرامی را بر خودش مثلا لازم میکنه، یک کسی میگه من والله نعوذ بالله نعوذ بالله که من بعد هر روز 10 دروغ خواهم گفت، من من بعد هر روز یه سرقت خواهم کرد، والله من از امروز به بعد یه سرقت خواهم کرد هر روز. خب این سوگند بر انجام حرام الهی منعقد میشه این قسم، این سوگند؟ نه. اگر کسی احیانا قسمی رو یاد کند که من والله دیگه امروز نماز نخواهم خواند از فردا صبح، من صبح ها دیگه نماز نمی خوانم، قسم می خورم که یه صبح ها نماز نخوانم، آیا این قسم تعهد میاره؟ وظیفه میاره؟ این مشروع؟ ابدا. اگر انسان در مورد حق دیگران، من به خدا قسم که حق این برادرم رو این خواهرم رو نخواهم داد، اصلا این از بیخوبون، این نوع قسم باطله. این رو میگن یمین لغو، ایمان لغو، قسم های لغو. اولین نکته اینه که اگر کسی میخواد سوگندی یاد کند و این بار فقهی و بار حقوقی و اجتماعی پیدا کند، باید متن اون قسمی که یاد میشه، یعنی این سوگند رو برای چه موضوعی و ماده یاد میکنید، خود اون باید یه امری باشه که رجحان شرعی داشته باشه، یه چیزی باشد که مجاز باشد شرعا نفسا بتون مؤکدش کرد. اگر خودش سست باشه و مورد قبول نباشه، با تأکید قسم کاری درست نمیشه. این یه نکته اصلی است. دومین نکته اینه اگر کسی سوگند یاد میکند و یمین به کار میبرد، باید در حین اداء قسم این مرید باشه، یعنی اراده کرده باشه این خواستش رو و جدی باشه. اگر کسی داره یه صیغه رو تمرین میکنه، یه کلامی رو، اگر کسی در عالم شوخی جمله رو بازگو میکند، اگر کسی در عالم خیال، در توهم، اگر به عادت، همین تناسب ندارم با همین عرفی که الان تو جامعه ما میبینید، خیلی ها مثلا بهشون جمله رو میگی، کجا بودی؟ میگه به خدا فلان جا بودم، کجا؟ به خدا اینو گفتم، به خدا اینو خوردم. اصلا میبینید یه سوم کلامشون همش با ذکر قسم به خداست. این دیگه سوگند نیست شرعا، این عادت کلامی اشتباه هست، هیچ ارزش حقوقی و فقهی هم نداره اصلا. این میشه لغوه، این ایمان لغوه. اگر کسی به عادت تکرار میکند و قسم یاد میکند، اگر کسی اراده نمیکند، اصلا قصدی نداره، همینطور میگوید، اینو میگن قسم لغو، نه ارزشی داره، نه کفاره ای دارد، نه جریمه ای دارد، نه اعتباری. این دو. سوم، گاه ممکنه انسان قسمی یاد میکند که مقدمات این قسم برای انسان اشتباه رسیده، یعنی شما براتون یه خبری رو دادن که این خبر از بیخوبون باطل بود، شما هم بر اساس این خبر باطلی که دریافت کردید یه قسم قدیس خوردید، گفتن آقا این فلان کس این کار رو کرده است، چنین کرده است، گفتید دیگه من هم به خدا قسم که چنین و چنان میکنم. 5 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد، 1 ساعت بعد خبر رسید که آقا اصلا چنین چیزی نبوده است، اصلا فلان کس چنین نگفته است، این مطلب نبوده است. شما با آگاهی و اراده این قسمی هم که خوردید خلاف شهر نیست احتمالا برای این تصمیمی که دارید، اما چون مقدمات این قسم باطل بود، این سوگند شما هم لغو است، اینم ارزش حقوقی نداره، کفاره و مجازات هم احیانا نخواهد داشت. پس ما 3 نکته اساسی اینجا وجود داره با این سوالی که عرض کردم. یه سری از قسم هایی که انسان ها در زندگیشون دارن، اینها به کناری می رود، این ها میشه یمین ها و سوگند های لغو. فرمود لا یعاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، اگر شما یمین لغو داشته باشید خدا مؤاخذتون نمی کند، این ها هیچ ارزشی ندارد، اعتبار حقوقی هم نداره، به کنار. ولکن یعاخذکم بما عقدتم الایمان، اما مراقب باشید اگر بنا شد بگید والله چنین و چنان، اگر گفتید تالله فلان، اینجا اگر کلام از زبانتون خارج شد پای اون بود بیستید، پای اون بود. اگر گفتید که به خدا قسم من هر روز این کار رو انجام میدهم، نافله صبح رو میخوانم، اگر گفتید به خدا قسم من حق فلان کس رو در این موعد خاص خواهم داد، یا میدید یا اگر ندادید باید کفاره این سوگندتون رو بپردازید، برو برگرد هم نداره. اگر این رو با تعمد، آگاهی، شناخت در یه امر مثبت خوب گفتید، اما الان از پس اون برنمی آید و انجام نمیدید، باید کفاره اون رو بپردازید، باید این جرم زبانتون رو پرداخت کنید. ولیکن یعاخذکم، خدا مؤاخذتتون میکند، این میگیردتون، خدا محاکمتون میکند، به ما عقدتم الایمان، با اون یمین هایی که عقد کردید. عقد یعنی چی؟ یعنی گره زدن و محکم کردن، محکم و جدی گفتید، حالا اینجا شکستید. این بحثی است که همون میشه بحث هنس قسم، الیمین الغموس، یعنی قسم شکنی و کفاره سوگند کاملا مشخصه در اسلام که این آیه شریف است. فکفارته، کلمه کفاره از ماده کفره به معنای پوشاندن. بالاخره انسان یه خطاهایی میکند و نفس انجام خطا و اشتباه زجرآور است برای انسان مؤمن، و طبعا باید راهی باشد که انسان ها اگر خطایی و اشتباهی انجام میدن یه احساس امنیت روحی پیدا کنن و بدونن به نوعی جبران شده است. اون عاملی که جبران پاره ای از خطاهای حال نه چندان ارادی ما رو همگاه ممکنه متولی است و در ضمن خودش انجام میده، این عنوان رو ما در اسلام همه جا بهش میگیم کفاره. کفاره اون چیزی است که میپوشاند یه مقداری دشواری کار رو و جهت روحی برای انسان آسان میکنه تحمل قضیه رو. فرمود و کفارته اطعام و عشرت مساکین. اگر کسی سوگندی یاد کرد و قسم شرعی بود، درست بود، اراده هم داشت، کاملا میفهمید چه داره میگه، مطلبی هم که گفت درست اما نتونست انجام بده، چه باید بکنه؟ من اول ماه هر فرض بفرمایید، مثلا با مثال عادی خودمون عرض میکنم، من هر شب جمعه خدمت حضرت رضا من بعد مشرف خواهم شد زیارت. خب نرفت این هفته، حال چه باید بکند؟ سوگند شرعی والله من هر شام جمعه خدمت علی ابن موسی خواهم رفت. نرفت، این هنس قسمه، قسمه والله خورده است، این کفاره داره اگر این قسم رو خورده است و انجام نده الان، این باید جریمه شو بده. جریمه چیست؟ در مثل این مواردی که قسم لغو نیست و درسته، اطعام و عشرت مساکین. سه راهکار ارائه میشه. یک، این که اولین انتخاب اطعام و خوراندن 10 مسکین. این خیلی نکته زیباییست. در اسلام در خیلی از موارد میبینیم که شاید میتونیم بگیم 90% از کفارات پیشنهادی همین بحث اطعام است، خوراندن مساکین است. به این یه توجهی اصلا خداوند به سیر کردن بندگانش داره، دوست می‌دارد خدا این رو. لکل کبد حراء اجرون، لکل کبد جاء اجرون، نفس سیراب کردن و خوراندن در نزد خداوند سبحان یه مطلوبیتی داره، اصلا محبوب خداست این کار اصلا به طور کلی. فکفارته اطعام و عشرت مساکین، 10 انسان مسکین رو، 10 نفر رو، این باید به این عدد اینها رو سیر کند. خب حالا ما اطعام یه ضابطه‌ای نداره، ممکنه یه کسی یه نان و پنیری هم بگذاره لای یک نانی، یه بخشی به این اون بدد، بعد بگد که خب ما دادیم و اطعام کردیم. ممکنه است یه کسی سور آنچنانی هم، یه سفره آنچنانی هم برای 10 نفر بیندازد و بده. ولی اطعام هر کسی ممکنه یه فهمی از این داشته باشه، آیا یه حدی، یه نرمی، یه ضابطه‌ای برای این تعریف میشه یا نه. برای اینکه کسی به سلیقه رفتار نکنه و باز در اینجا غرض‌ورزی شخصی نباشه، من اوسط ما تطعمون اهلیکم، شما خودتون چه میخورید در خانه خودتون، به اهل خانوادتون چه میخورانید، نهارتون چیست، شامتون چیست، اطعام شما چی هستن عمدتاً در زندگی. از اون حد وسط، گاه ممکنه شرایط اقتصادیتون عالی است، خب شما هم آنچنان استفاده میکنید از نعمتهای الهی، گاهی ریاضتها و محدودیتهایی دارید، کمی به مزیقه رفتار میکنید، اون حد وسط غذای عام خودتون رو در نظر بگیرید. 10 نفر رو با این حد وسط، حالا این حد وسط هم از جهت نوع غذا و مرغوبیت غذا، هم از جهت کمیت، شما هم کمیت و کیفیت رو در حد وسط رعایت کنید و اونگاه چنین کاری رو انجام بدید، خداوند به عنوان کفاره این قسم و سوگندی که یاد کردید و عمل نکردید از شما میپذیرد. این یک. حالا ممکنه شما توان این کار رو نداشته باشید، ممکنه در این شهر و دیار شما به حمدالله انسانها به گونه ای هستند که حاجت به این اطعام ها ندارند، اینها مستقیم از این اوضاع به قاعده است و به سامان است، و یا اینکه بالاخره شما توان این کار رو ندارید، پیدا نمی کنید اطعام مثلا بکنید. راه دوم پیشنهاد می شود، او کسوتهم، دوم بعد از خوراندن پوشاندن. این هم همینطور است، یعنی باز می بینیم در متون دینی در کلمات معصومین نفس پوشاندن هر کسی که عریانی رو بپوشاند خداوند در قیامت سوءات و زشتی های او را می پوشاند، این از کلمات معصومین است. پوشاندن هم این فضیلت و جایگاه رو دارد. کفاره دوم این که شما 10 مسکین رو بپوشانید، برای اینها لباس تهیه کنید، جامه تهیه کنید. کسوه به معنای همون پوشش است، پوشاک. طبعا وقتی که لباس مطرح میشه، نه اینکه بالاخره یه کلاهی برای سرشون بگیرید، یه پیراهنی مثلا بدید اینها تنشون بکنن، نه. اگر بحث لباس هست، بود لباس چی باشه؟ جامع باشه و کامل باشه. یه لباسی که بتواند تنی رو بپوشاند. خب طبعا اگر شما 10 فقیر رو، 10 عریان رو میپوشانید، یعنی اون کسی که لباس ندارد، بود لباس کامل. طبیعی است اگر اینها تفاوت جنس داشته باشند، لباس اینها با هم فرق میکند. اگر شما بخواهید 10 مسکین زن رو بپوشانید با مرد، اینها لباس شرعیشون فرق میکنه. اینها در دل خود این حکم نهفته شده است که دیگه خداوند این جزئیات رو بازگو نمیکنه، اما در شریعت هست، در فرمایشات معصومین اینها دیده میشه و وجود داره. فرمود او کسوتهم، این 3-2. حالا اگر احیانا این دو گزینه نبود، برید سراغ گزینه 3، او تحریر و رقبتن، یا آزاد کردن رقبه و برده. تحریر از ماده حریت میاد، به معنای رها کردن و آزاد کردن. رقبه هم میدانید در لغت به گردن گفته میشه. قسمت های بالای گردن، طول گردن رو عنق میگن، اما این قسمت پایین گردن رو رقبه میگن، قسمتی که به شانه میچسبه. علت هم این بود، وقتی برده ها رو اسیر میکردن، زنجیر به گردن اینها مینداختن. زنجیر کجا میومد؟ میومد پایین قرار میگرفت این قسمت، لذا به برده رقبه میگفتند که زنجیر به گردن داشت. این زنجیر رو از گردنها باز کنید. و این هم از زیباترین احکامی است که باز در شریعت مطرح شد، که در باب کفارات در کنار خوراندن، پوشاندن، این رو هم قاعدتاً بیش از 90% میبینیم که تحریر رقبه است، آزاد کردن این بردگانی که در بند بودن. به بهانه مختصر، رمضانتون این چنین شد، حجتون اون چنان شد، تحریر و رقبتن، آزاد کنید، آزاد کنید. این روحیه ی آزادی و رهایی انسان ها که کاملا در شریعت دیده میشه. با یه نکته فرق، که در بعض از موارد وقتی که تحریر رقبه مطرح میشه، با اون فرهنگ جاهلیت و اون وضع و اونسی که اینها داشتند، این بردگان متعددی که اینها داشتند و این شیوه برخوردی که اسلام پیش گرفت، به تدریج از میان برداشته شد. قید ایمان هم میاد در بعضی از موارد، رقبه مؤمنه، اما در اینجا نه. اینجا دیگه بحث ایمان هم نیامد، کافر و مؤمن هم در اینجا مد، آزادی همه ولو اینکه مؤمن نباشد. فرمود او تحریر و رقبته. این 3 پیشنهاد مطرح شد و خب جزئیات این رو هم همونجا خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به دنبال اون مباحثی که عرض کردم مطرح کردن. یعنی بعد که شأن نزول آیه مطرح شد و به اون اصحابشون فرمودن آه شما گفتی که شب نمیخوابم، شما گفتید که چنین میکنم، این راه شماست، اگر قسمتون قسم شرعی است، این راه شماست، این کفاره. اما شما این اضافه کنم که چون ماند از اون قسمت قبلی هم، یاران پیامبر وقتی گفتن این جزو یمینهای منعقد نبود، جزو یمین منعقد نبود، یعنی این لغو بود. اینها به یه شور به اصطلاح قلبی گفتند و چون این شور قلبی احتمال تشریع در آن وجود داشت، اون مشکل اول رو داره در یمین لغو که اشاره کردم باید حتما قسم چی باشه، یا امر راجح باشه و پسندیده باشه. اینو پیامبر برداشتن از باری اینها، گفتن مشکل ندارید، اگر فرض هم این قسم شما منعقد بود، این کفاراتتون بود. خب این 3. حالا آمد و شما یه قسم یاد کردید، نه نانی دارید که به کسی بدید، نه مالی دارید که لباس کنید، نه برده ایست که آزاد کنید و پولی که در این راه صرف کنید. قسم خوردید و قسم هم شکستید، چه بکنیم؟ اگر بگویید بفرمایید، اینجا باز این در ذهن انسان میمانه، میگید قسم هایی که پا خوردیم بالاخره اینطور شد، اونچنان شد، این از جهت روحی و روانی آزار میده انسان رو. لذا باید دیگه آخرین سخن رو گفت که دیگه همه انسان ها بتوانند این رو انجام بدن. اگر چنین شد، فمن لم یجد فصیام و ثلاثت ایام، اگر چنین حالتی پیش آمد، دیگه حداقلش اینه که 3 روز روزه بگیری. این چهارمین گزینه در باب شکستن پیمان ها و قسم هاست، سوگند هاست. سه روز رو روزه بگیرید. ذالک کفارتو ایمانکم اذا حلفتم. این کفاره کلی در قسم ها و پیمان ها است که شما میگویید و این قسم ها رو میشکنید. وحفظو ایمانکم. اما بدانید اگر آمدید و لب باز کردید و سوگند یاد کردید، شخصیت شما پس این قسم شماست. ببینید قسم نوعی پیمان است، نوعی قرارداده. سوگند خوردن وقتی لغو نبود یه نوع تعهده و استعذار دارید. در اسلام خیلی روی این مسئله تأکید میشه، ولو اینکه گاه ما مسلمانان کم توجه به این مسائل میشیم. شما اگر دقت کنید نوع اختلافات و مشکلات اجتماعی، حقوقی، خانوادگی از همینجا برمیخیزد، از جایی که آدمیان عهدی، پیمانی، سوگندی دارند و پای اون نمی‌ایستند. عمده اختلافات اجتماعی ما از همینجا شروع میشه. میگویند ابتدای ازدواج، پای اون نیستند. میگویند ابتدای خرید و فروش، عمل نمی‌کنند. یعنی کلماتی، عباراتی که در قالب پیمان، عهد، تعهد گفته میشه اما پشتوانه و اعتبار ندارد. اینها دیوار اعتماد رو سست می‌کند، روابط اجتماعی رو مخدوش میکند، انسانها رو به یکدیگر بددل و بدباور میکند و فاصله ها رو بسیار میکند و مشکلات اجتماعی رو بر سر میبارد. لذا حساسیت اسلام رو عهد، پیمانداری، گفتن و پای اون ایستادن. بارها اشاره کردم تأکید اسلام اینه که نگید. یعنی اصلا چه اصراری دارید شما قسمی میخورید؟ چه اصراری دارید شما عهد میبندید؟ چه اصراری دارید شما یه قولی رو میدید اصلا، یه تعهدی رو؟ اصل این است لب باز نکنید اصلا. شما سفره ای نانداختید، نانداخته است. یه عیب داره با قول قدیمی ها، اما اگه افکندید این سفره رو ممکنه به 99 عیب بخورد. گله ما بر شما این است که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. امام صادق هم در لم تعدون ما لا تريدون ان تفعلوا. چرا پیمانی حرفی رو میگید که این گز نکرده است بعد نمیتوانید ببرید؟ اصل اینه که کنترل کنید قسم را. اما اگر از زبان شما سوگندی و عهدی و پیمانی خارج شد، وحفظو ایمانکم، شما باید حافظ یمینتون باشید، چون اعتبار و شخصیت وجودی شما در پس این پاسداری از قسم، پیمان و تعهد شماست. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون. و چنین خداوند تبیین میکند برای شما آیات خودش را. تبیین شد آیه از ابتدا، یعنی یا ایها الذین آمنو، از همون جایی که حلال خدا را بر خودتون حرام نکنید، حرام الهی را زیر پا نگذارید. تبیین میشود برای شما اون مسیر اعتدال در شریعت و دینداری و استفاده از مواهب خداوندی. کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. رزق الهی اون حلال طیب الهی است، استفاده کنید از اون. لا یؤاخذکم الله باللغو، وارد شد تبیین حکم فقهیه قسم رو خداوند سبحان بازگو فرمود. لعلکم تشکرون، ما تبیین کردیم این احکام را برای شما و روشن شد آیات الهی برای شما، باشد که از این تبیین استفاده لازم رو بکنید. این مفهوم شکر است. اگر دانستید که کجا قسم یاد کنید و کجا قسم یاد نکنید، اگر دانستید پیمانی رو که میبندید چگونه پای اون بایستید، این میشه شکر. شکر این حکم، شکر این آیه به اون چه خداوند برای شما تبیین کرده است. لعلکم تشکرون. خب به دنبال این بحث دیگه آیه بعدی، آیه مهم، سنگین و تعیین کننده است که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اون مرحله قطعی و نهایی است که حکم خداوند در قرآن کریم در مورد مسئله شرب خمر و شراب مطرح میشه که مباحث مهم و زیربنایی داره که باید با حال و حوصله بیشتر و فضای مناسب تر انشاءالله این آیه رو در نوبت آینده و گفتگوی بعد با عزیزان در میان بگذاریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلوات و نعت بفرمایید.